بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز روز چهارشنبه دنباله حدیث هشام یا هشام ان امیر المؤمنین کان یقول ان من علامت العاقل ان یکون فیه ثلاث خصال يجيب اذا سئل و ينطق اذا عجز القوم و ينطق اذا عجز القوم عن الكلام و يشير بالرأي الذي یکون فیه صلاح اهله و یشیر به رأی الذی یکون فیه صلاح اهله فمن لم یکن فیه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو احمق فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو احمق. در اینجا امام کاظم سلام الله علیه از امیر مؤمنان علی علیه السلام مطلب جامعی را نقل می فرمایند عاقل سه تا علامت داره، کسی که هیچ کدام از این سه علامت رو نداره آدم احمقیه، نه کسی که هر سه رو نداره. کسی که هیچ کدام از این سه علامت رو نداره آدم احمقی است. اول سوال که میکنن بلد جواب بده، معلوماتی دارد که مطابق اون معلومات سوالاتی که میکنن قادر به جوابه. آدم ناآگاه نیست، بی اطلاع نیست، کمیت وافری از علم داره. دوم هم هنگامی که همه عاجز از سخن می شوند و می مانند او تازه به سخن در میاد. بازم اشاره به معلومات بالای اوه. همه حیران و سرگردان موندند و عاجز از سخن، او مشغول به سخن شده. سومم در مشورت ها رأی صحیح رو ابداع میکنه، ابراز و اظهار رأی صحیح میکنه. کسی که هیچ کدام از این سه صفت رو نداشته باشه آدم احمقی هست. خوب دقت کنید، این صفات سگانه در واقع دو تا مبدأ داره. مبدأ اول علمه، مبدأ دوم تقواست. ای بسا اشخاصی که عالمن اما نمی توانند رأی صحیح رو در مشورت ها ابراز کنند. چرا؟ حجاب ها اجازه نمی دهد از علمشون استفاده کنند. باید علم باشه، حجابی هم در مقابل علم نباشه تا انسان بتواند جواب صحیح بده، در مشورت رأی صحیح بده، در موقعی که همه عاجز و ناتوان شده اند به توان اظهار نظر کنه. عاقل کسی است که دارای مبدأ علم و مبدأ تقواست. برادرها، امروز نسبت به گذشته وظیفه اهل علم سنگین تره. برای اینکه در زمانهای گذشته این همه مکاتب انحرافی، این همه سوال، این همه شبهات دشمن و این همه انحراف نبود، علاوه بر این همه مفاسد هم نبود، ابزار و وسائل مفاسد نبود. الان ابزار و وسائل مفاسد تو خانه همه هست. میتوانست به وسیله رادیو و تلویزیون خودش انواع برنامه های خارجی رو بگیره، انواع فیلم های مبتذل رو میتوانه ببینه. ابزارش همه جا هست، توی دهات، روستاها، شهرها. در یه چنین اوضاع احوالی وظایف اهل علم خیلی سنگینه. باید زیاد درس خوند، زیاد مطالعه کرد، زیاد بحث کرد. این دروسی که به عنوان دروس جنبی حوزه گذاشته شده جنبی نیست، اینا متنیه. کلمه جنبی بنا شده حذف بشه. طلبه با تفسیر بدونه، عقاید بدونه، ملل و نحل بدونه، حدیث بدانه، نهج البلاغه بدانه. مثل اون آقایی نشود که بگه مثلا 50 سال رفتم نجف درس خوندم، آمدم دیدم اونی که من دارم اینا نمیخوان، اونی که اینا میخوان من ندارم. قوم نجف نداره مثل همه. 50 سال درس بخونه، اونی که مردم میخوان اون نداشته باشه، اونی که اون داره مردم نخواهن. نمیخوام بگم مقام فقه کم است، خیلی والاست، یکی از محورهای اساسی حوزه هاست، ولی باید استفاده کنید از دروس دیگر و علوم دیگر. جالب توجه، تمام برنامه هایی که ما اخیراً برای حوزه داشتیم تعیین می کردیم، برنامه دروس و برنامه امتحانات که خیلی مفصل شده، برنامه امتحانات 19 صفحه مفصل شد و برنامه دروس، تمام محورهای ساعات سال رو بر 125 ساعت ما قرار دادیم. اونی که عملی هست 125 ساعته، یعنی 125 روز ببخشید 125 روز تحصیلی. درسایی که همه روز باید بخونن 125 ساعته. خب در تعطیلات با چی کرد غیر از این 125 روز؟ مباحثه تفسیر، مباحثه عقاید، تدریس، درس، حدیث، نهج البلاغه، تا یجیب ازا سؤل باشه، تا ینطق ازا عجز القوم عن الکلام باشه، تا تا یوشی رو به وعی صحیح باشه. ما خیلی با زحمت بکشیم در این عصر و زمان. اگر بخواهیم واقعا سرباز امام زمان و شاگرد امام صادق سلام الله علیه باشیم، شلوول به جای انسان نمیرسه. درس و بحث زیاد، یه خورده از اوقاتی که به عرض میره با جلوشو گرفت برنامه ریزی کرد. اینم بهتون عرض کنم، انسان وقتی عادت کرد به درس و بحث، اگر یه روز کار علمی نداشته باشه خسته میشه، واقعا این طور جز طبیعت انسان میشه. من یادم از یه وقت به یه طبیبی مراجعه کردم و گفتم روز فلان مقدار ساعت کار من سنگینه. و من نمیگم شما از کارت کم کن، عادت کردی میتوانی، ولی یه روز در هفته رو کارها رو تعطیل کن، ولی کارهای شش روز هفته رو انجام بده. اعصاب آماده شده برای کار. به هر صورت عادت میکنه انسان به کار کردن، لازمه. این یکی. دوم مسئله تقواست. تقوا خیلی شعب داره. من یه شعبش میگم ببینید چه نقش عظیمی داره در مسئله فهم حقایق. یکی از شعب تقوا تواضعه. این تواضع یه نقش بسیار مؤثری داره در عالم شدن، فهم مسائل. یه تقوای ظاهری جسمانی داریم، یه تقوای روحانی معنوی. تقوای ظاهری این است که خب ببخشید، تواضع ظاهری داریم، یه تواضع باطنی. تواضع ظاهری این است که انسان در مقابل دیگران خاضع باشه. آقای نوشته بود تازگی به من که بعضی از آقایون اهل علم کوچه بازار مجلس همسایه میبینن، انتظار دارن مردم سلام به اونها بکنن. چرا این چنین باشه؟ از جمله چیزهایی که خیلی جاذبه داره تواضع، سلام کردن به اشخاص. اهل علم باید پیشگام در سلام باشن، نه تنها به یکدیگر، به همسایه، به دوست، کمتر، بیشتر. وارد منزل می شوید، تا وارد شدید سلام بکنید به هر کس که در اون هست. پیغمبر به بچه ها سلام می کرد. ما هم خب سعی می کنیم وارد منزلی می شیم حتی به بچه ها سلام بکنیم. سلام تواضع جاذبه داره. این تواضع ظاهریه. از اون مهمتر تواضع معنوی، خاضع بودن در مقابل حق. هر کسی حرف حق زد من متواضع باشم، بپذیرم، در مقابل حرف حق لجاجت نکنم، تکبر نکنم، استکبار نکنم. یکی از عوامل جهل تکبر در مقابل حق. اونها که تواضع در مقابل حق دارن عالم میشن. شاگرد چیزی بگه باید قبول کرد، رفیق بگه قبول کرد، دوست بگه بزرگتر کوچکتر. شما سنت علمای بزرگ رو ببینید. حالات علما رو مطالعه کردن خیلی لازمه، چه تواضعی در مقابل حق داشتن، چه خضوعی در مقابل حق داشتن. امام قدس سره شریف، واقعا انسان وقتی حالاتشو میبینه، سخنانش میبینه، تواضعشو میبینه، لذت میبره. همیشه عنوان یه طلبه رو خودش تکیه میکنه. من جلسات متعددی، جلسات خصوصی با رهبر بزرگوار انقلاب بودم. تواضع ایشان واقعا قابل ملاحظه است، لذت آدم میبره. انسان هرچی بزرگتر میشه باید متواضع تر بشه. تواضع در مقابل حق، در مقابل مردم، در مقابل هر کس، اینا یکی از نشانه های عقله. احمق متکبر، عاقل متواضع. عقل میگوید در مقابل حق تواضع کن تا چیز یاد بگیری، در مقابل مردم تواضع کن تا جاذبه اخلاقی پیدا کنی، همه مردم از جان و دل تو رو دوست بدارن، حرفاتو بپذیرن. اینا مسائلی است خیلی مهم و ان شاء الله الرحمن امیدواریم با درس خوندن بیشتر و تلاش و کوشش بیشتر و استفاده از تعطیل و تحصیل و همچنین داشتن روح تواضع و تقوا بتوانیم مصداق این حدیث باشیم. هر سؤالی میکنن بتونیم جوابی بدیم، دیگران عاجزند ما سخن بگیم، رأی از ما میخوان رأی صحیح بتوانیم بدیم. در خاتمه این حدیث اخلاقی ما لازم میدونم اشاره کنم به فوت یکی از علمای بزرگ اصفهان، مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج آقا احمد امامی. مردی بود خیلی خدمات زیادی داشت، خیلی روح تواضع و خضوع داشت. بعد از مرگ اشخاص یه چیزای معلوم میشه. یکی از بیوت مراجع میگفت این پولی که میفرستاد برای بیت، هرچی اصرار میکردیم نیاز تو بردار، بر نمیداشت، تمامو میفرستاد. بعد میگفت دست خود آقا برسه، آقا میخواد چیزی برای هزینه من و مدرسه من بفرسته، خودش بفرسته، من ادب رو رعایت میکنم، من تصرف نمیکنم، از دست آقا بگیرم. خب این خیلی ادبه یه همچین آدمی و کارهای زیادی که ایشان داشت و ما هم دوستی داشتیم با ایشان، خدا رحمتش کنه. لازم دانستم که یک یادی از ایشان کرده باشیم و تشکری هم کنیم از آستانه که در این چند روز خیلی زحمت کشیدن تا این مسئله گرمای اینجا حل شد و کارهای زیادی داشت. یه فاتحه هم برای مرحوم حاج آقا احمد امامی همه با هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، الله احد. روز یه شنبه هم آقایون می دانند به مناسبت میلاد مسعود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، روز یه شنبه تعطیله ولی روز شنبه تحصیله. من دیروز عرض کردم همه سخن از بین تعطیلین می کنن، به عمرم نشنیدم کسی بین تحصیلین رو هم به عنوان یه عنوانی مطرح کنه که بگیم بین تحصیلین تعطیل نکنه. به هر حال روز شنبه تعطیله، یک شنبه تعطیله و شنبه درس حتما هست. المسئله ثانیه، بحث فقهیمون رو دقت کنید. مسئله دوم، از ملحقات بحث حدود، حد زنا. لا یشترط حضور الشهود. من سریعتر میخونم، از روی تحریر میتونید بنویسید. لا یشترط حضور الشهود عند اقامت الحد. لازم نیست شهود در موقع اقامه حد باشن. رجمن او جلدن، خواهد رجم باشه یا تازیانه باشه. نتیجه این مسئله چیه؟ این است که اگر شهود بعد از شهادت همشون یا بعضشون تلف شده، یا شهود غابو مسافرت کردن، حالا که شهادت داده لازم نیست که بمونه این شهر، خب میخواد بره دنبال زندگی، تجارت، کسب، کار، در اینجا ساقط نمیشه حد به واسطه غیبت یا مرگ اونها. فلا یسقط الحد، لو ما تو او غابو، حد ساقط نمیشه اگر شهود مردن یا غائب شدن. نعم، یه دونه استثناء میزنن در تحریر، لو فرو، اگر فرار کنن، لو فرو لا یبعد سقوط بینی ساقط بشه، لشبهه الدارعه، شبه حاصل میشه، اینا معدوم میشه فهمیدن دروغ گفتند و فرار کردن. و یجب و عقلا علی الشهود حضورهم، واجب است عقلا بر شهود این که حاضر بشن. چرا میگن عقلا؟ چرا میگن شرعا؟ شرعا خب واجب بوده. ها؟ مگر نداشتیم باید شهود اول سنگ بزنن؟ اونی که واجبه سنگ زدنه، این مقدمه است به حکم عقل ثابت بشه، تا انسان حاضر نشه که نمیتوانه سنگ بزنه. حضورشان وجوبش عقلی است، من باب مقدمه است، اما سنگ زدن وجوبش شرعیه، سابقا داشتیم. و یجب عقلا علی الشهود حضورهم، بعدش چیه برای تحریر؟ موضع رجم، باید بیان حاضر بشن در موضع رجم، مقدمتن لوجوب بدهم به رجم، حضور مقدمه ابتدا کردن به رجم. کما یجب علی الامام اول حاکم علی الحضور، حاکم هم برش واجبه، امام هم واجبه، لیبدأ به رجم اذا ثبت بالاقرار، حاکم باید ابتدا بکنه اگر بحث اقرار باشه، و یأتی بهی بعد شهود اذا ثبت بالبینه، اگر بینه است اول شهود بعد امام، اگر اقرار است اول امام بعد مردم. فعلا هازا هم بر امام واجب حضور و حاکمی که جانشین او هست، هم بر شهود واجب است حضور مقدمتن. حالا اجازه بفرمایید ما این بحث رو فعلا ادامهش بدیم، لازم شد به یه تناسب اون بحث دیگر میگیم، بحث دیگریست. در واقع اینجا ما دو تا فرع داریم، دو تا فرع جدا، یکی مسئله وجوب شرطیه، یکی مسئله وجوب تکلیفیه. آیا حضور شهود وجوب شرطی داره؟ یعنی حد مشروط باش که اذا سقط الشرط سقط الحد، وجوب شرطی داره، مثل اشتراط نماز به وضو، حد هم مشروط باشه به حضور شهود. یه بحثه، یه فرعه. فرع دوم وجوب تکلیفی، نه شرط نیست. آیا به عنوان یه واجب مستقل باید اینا حضور پیدا کنند و بزنن یا نه؟ پس اول حضور شرطی رو، وجوب شرطی رو بحث میکنیم که هل الحد مشروطن به حضورهم، بعد بحث میکنیم وجوب تکلیفی مستقل را که اگر شرط نباشه آیا ذاتاً یه وجوب مستقلی داره یا وجوب مستقل ندار. اون چه امروز میرسیم بحث کنیم قسمت اوله، وان این است هل یجبو هل یشترتو الحد به حضورهم املا. ظاهراً مسئله از نظر اقوال در میان ما شیعه و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام مسئله اجماعیه که لا یشترط، شرط نیست. عبارت صاحب جواهر میگه اندنا، ظاهر اندنا چیه؟ اجماعه. کاشف اللسام عبارتش میگه اندنا، ظاهر اندنا چیه؟ اجماعه. همین دیگه. خب یعنی نزد ما شیعه، شما دارید توضیح واضح دارید میدید امروز. اندنا یعنی اندنا معاشر الامامیه، اندنا فقهاء اهل البیت در مقابل عامه است. بله، ولی عامه در میانشون اجازه بدید اختلافه. حالا اجازه بدید، شما چرا عجله دارید؟ اندکی حوصله. بس در این است که ظاهر کلام کاشف اللسان و جواهر و امثال اینها اجازه بدید. آه اجازه بدید دیگه. ظاهرش این است که در میان شیعه قائلی به اشتراط نیست، همه قائل به عدم اشتراط شدن. در میان اهل سنت اختلاف. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه عبارت خلاف رو نمیخونم، در مسئله 30 از کتاب حدود شیخ طوسی در خلاف، در مسئله 30 از کتاب حدود ایشون میفرماید در میان اهل سنت شافعی با ما همراهه، اونم میگه لا یشترط، اما ابو حنیفه میگه یشترط، اگر بیان حاضر نباشه تعطیل میشود، حد تعطیل. خب این اقوال در مسئله، اما بریم سراغ ادله. دلیل در اینجا دو تاست. ما دو دلیل بر عدم وجوب داریم که قبل حق عدم اشتراط. یعنی دلیل اول در اینجا اصله. بفرمایید اصل در اینجا چه اصلیه؟ براعت. ما براعت باید حد نزنیم، ما میگه باید بزنیم. استصحاب چه استصحابی؟ این سابقه، حالت سابقه نداره. اصل در اینجا به معنی اطلاقاته، اصل گاهی به معنی عامه، اطلاقه. شما همیشه خیال میکنید اصل یعنی اصول عملیه، اصل در اینجا یعنی اطلاقات. از زانیت و زانی فجل دو نداره، مشروط است به حضور بینه، نداره. روایات رجمه نداره، مشروطون به حضور بینه، نداره. این همه روایت درباره جلد داریم، این همه روایت درباره رجم داریم، نه یکی نه دوتا نه دهتا، دهها روایته. همه اینها میگه حد باید جاری بشه، یکیش نمیگه به شرط حضور البینه، نمیگه. یا به شرط حضور الامام، نمیگه. در مقام بیان تمام شاخ و برگ مسئله است. آیه در مقام آیه ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمن، دقت کنید، آیه ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین میگه، اما ولیشهد بینه نمیگه، نمیگه. ولیشهد امام نمیگه، شاخ و برگار در آیه میگه، بقیه رو نمیگه، هیچ کجا نگفتن. به عنوان شرطیت هیچ کجا نی. وجوب سنگ زدن هست، اما به عنوان شرط اجرای حد در هیچ روایت آیه‌ای نیست، بلکه روایات و آیات مطلقاً. بنابراین اصل در این جا به معنی اطلاقات اقتضا میکنه عدم الاشتراط رو، و الا اگر بخواهید برید سراغ اصل براءت باید حد جاری نکنید. چرا تکرار میکنی؟ من که خودم دارم میگم، روایت میگه اول بزنن، این یه وجوب مستقله، نمیگه وجوب شرطیه. وجوب شرطی که نمیگه، میگه واجب مستقل، که میرسیم انشاءالله. وجوب مستقل یه مسئله، وجوب شرطی یه مستقله مسئله است. یه وقت میگیم وضو بگیر برای نماز، این وجوب شرطیه. یه وقت میگیم نه، نماز رو بخون، وضو هم مستقلن واجبه، مشروط هم نیست. خب ببینیم چه رقم میگیم. فبنان علی ذلک، این دلیل عمده ماست که خیلی از بزرگانم به این دلیل استدلال کردن، ولی تعبیرات بعضی از علما، حالا ظاهرش لاغل ما جسارت که نمی کنیم، خداوند حق اونها رو بر ما حلال کنه، ما ریزخار خان اونا هستیم، ولی تعبیرات بعضی از علما جنبه فنی و سنائی نداره. مثلا ببینید کشف اللسان اینطوری میگه، میگه بالاصل و عموم نص. زارش این از دو دلیله، یکی اصل، یکی عموم نص. ما اصلی غیر از عموم نص نداره. اصل عدم اشتراط معنا نداره اینجا، در تکالیف اصل عدم اشتراطی، اینجا اصل سقوطه، اصل اشتراط اینجا حد دیگه. شما در تکالیف نمیدانید مشروط یا مشروط نیست، در اقل و اکثر باب واجبات اینه مسئله اقل و اکثر. در اینجا اصلا اشتغال نیست، اصل این از حد جاری نکن، اصل عدم اجرای حده. این ابواب اصل عدم اجرای حده، اصل عدم اشتراطی ما نداریم. تعجب دارید؟ اصل عدم اشتراط یعنی براءت از شرط. اینجا براءت از شرط نتیجه این از حد جاری کن، این خلاف براءته. اللهم الا یقال به این که این عطف تفسیریه، خیلی خوب ما قبول میکنیم، ولی همین اندازه من خواستم به شما توجه بدم این دوتا نیست، بگید عطف تفسیریه. میگن اصل عدم سقوط حد بعد الاثبات. جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ از هم اول من احتمال میدم مشروطه، از هم اولی که میخواد ثابت بشه مشروط، یجب حضوره، حالت سابقه نداره، از همان اول یجب مع حضور شهود. بله در نماز از شک کنیم سوره جزئه یا مثلا وضو شرطه، میگیم اصل براءت، بقیهش به جا بیاد چون تکلیف زائده. اما اینجا اگر اصل براءت جاری کردیم، معنیش این است حد جاری کن، این حد جاری کردن یه چیز زائدیه، خلاف امتنانه. امتنان این است که حد جاری نکن. پس ما اصل عدم اشتراط نداریم، استصحاب اینجا نداریم، براءت اینجا نداریم. اگر اصلی باشه اطلاقاتی، اینو خوب دقت کنید درش، که این نکته مهمه در این مباحث حدود. همه جا هر کجا شک در شرط کردیم باید بگیم شرط باید باشه، الا اطلاقی در مقابل ما نفی شرط کنه. اگر اطلاقی نداشته باشیم نمیتوانیم بگوییم. توجه فرمودید؟ پس مسئله اصل و عموم نص باید بگیم عطف تفسیریه در کلام کشف اللسان، کمان که شیخ طوسی هم یه تعبیر داره کلام ایشونم. ایشون میفرماید که عبارتش اینه، میگه اذا ثبت الحکم به شهادت جاز تنویز و تنفیز و معقیبت شهود کسائر شهادات. تشبیه میکنه، میگه چراغم سایر شهادات مشروط به شهود نیست، اینجا هم نیست. دو نفر شهادت دادن، این خانم آدم منه، رفتن. باید حاضر باشن برای تنفیذ حکم؟ نه، شهادات دیگر برای تنفیذ حکم لازم نیست حضور شهود، در حدم واجب نباش. خب این تعبیر شیخ طوسی شبیه قیاسه، نمیشیم قیاس کنیم به سایر شهادات، مگر اینکه بگیم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مقابل عامه داره بحث میکنه، کتاب خلاف مقابل عامه است. برای اونهای همچین استدلال خوبه قیاس کردن به سایر شهادات، چون ابو حنیفه مخالفه در این مسئله. در واقع مقابل ابو حنیفه ایشون میفرماید سایر شهادات رو شما مشروط میکنی، نه اینم قیاس برون بکن، دلیلی بر اشتراط نداریم. پس تا به اینجا این معنا ثابت شد. باز من این مسئله رو عیب نداره تکرار کنم، به صورت انقل کلام شیخ طوسی همون مسئله سی هست از کتاب الحدوده. باز این مسئله که آیون الان مطرح کردن به صورت انقلت بگم، انقلت علیس یجب البدعه بالامام او به شهود، آیا ابتداء امام یا شهود واجب نیست؟ پس این دلیل بر اشتراطه. قلنا وجوب البدعه واجب مستقل، ظاهر ادلش وجوب مستقله نه وجوب شرطی. وجوب شرطی میدونید چه رقمه؟ بگه اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، اذا اردتم الحد فهذا شرط. مادام که ظاهر ادله اشتراط نباشه واجب مستقل، پس وجوب استقلالی ابتدای شهود یا امام دلیل بر چیزی در این مسئله نمیتواند باشد. خب این دلیل اول ما بود. و اما بله مقدمتن میشه، و اما دلیل دوم ما یه دونه حدیثه. نه، یه اشاره در لابلای بحثای سابق اشاره داشتیم، دقت کنین. دلیل دوم ما یه دونه حدیثه که لایبعد سندش هم صحیح باشه، بعضیا تعبیر به حسنه میکنن ولی احتمال صحیح بودن هم بر اساس رجال سند ظاهرا هست. این حدیث حدیثی است در باب 33 از مقدمات اجرای حد، به من وسائل بدید، حدیث 2 باب 33. من این حدیث رو میخونم، یه سوالم میکنم از شما که خودتون جواب شک کنید. صاحب جواهر میگه یورشدو الیه، نمیگه یدلو، یورشدو. کاشف اللسان هم همینطور میگه یورشدو الیه حاضر روایه. چرا این بزرگواران یورشدو گفتن یدلو نگفتن؟ در این لابلایی که میخونم فکر کنید چرا یورشدو باید باشه، چرا یدلو نباید باشه؟ روایت اینه، حدیث 2 باب چی گفتم؟ 33. از کدام سند حدیث بد نیست. ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام، محمد ابن قیس کسی است که قضاوت های علی علیه السلام را از امام باقر نقل میکنه. قضاوت های علی علیه السلام به وسیله امام باقر، به وسیله محمد ابن قیس امروز برای ما در کتب خیلی هاش جمعه. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل جاء به رجلان، یه مردی رو دو نفر دستگیر کردند و آوردن. و قالا ان هذا سرق درعا، این مرد یه زره رو دزدیده. ضمناً لابلای این بحث ها من دلم میخواد یه نکته توجه داشته باشید که عدالت خیلی در شود معلوم میشه آسان بوده. دو نفر از گردره آمدن، یه نفر آمدن شهادت دادن، حضرت شهادتشون پذیرو. زنها رو میگفت چهار تا زن برخیزید و برید مثلا بازدید کنید فلان زن رو میپذیرو. این عدالتی که ما اینقدر روش مطلب خشخاش میذاریم که در قوم چهار تا بیشتر پیدا نمیشود، این که باشه دستگاه شهادت و دستگاه قضای اسلامی تعطیل میشه. دو نفر از گرد راه آمدن وارد مسجد شدن، علی علیه السلام گفت نماز جماعت تمام شده، یه جای دیگه حدیثه در باب جماعته، فلیتقدم احد و کما ولیام الاخر، یکی از شما دو نفر جلو بستید که عقب نماز بخونید. دو نفر از در وارد شدن، فرمود نماز جماعت تمام شده، یکی از شما جلو بایستید دومی اقتدا بکنید. حالا اینجا گاهی ملاحظه میکنی ده نفر ممکن است اهل علم غیر اهل علم ایستادن همه فرادا بخونن، آخه یعنی چه دیگه؟ شهادت که مهمتر از نماز جماعته. از در اومدن دو نفر آوردن آزاد. اصل در مسلمان عدالت، منتها مشروط به که یه مقدار باش معاشرت داشته باشی و چیز خلافی نبینی. من این کاسب سر گذر خانم و مثلا چیز خلاف ازش ندیدم، یه مقدار معاشرت، خب همین عادل میشه دیگه. عدالت به اون سفت و سختی که بعضیا در تمام قوم چهار تا بیشتر پیدا نمی کنن فکیف به جاهای دیگر، نمیخوام از این طرف بگم خیلی شلش کنی، از اون طرف هم میگم نباید خیلی سفتش بگیریم. به هر حال دو نفر آمدن، یه نفر متهم آوردن، گفتن این متاعی را دزدیده. فجعل الرجل یناشدو، متهم هی قسم میداد، یناشدو قسم میداد والله بالله من دزد نیستم، دروغ میگم. لما نظر فی البینه، هنگامی که علی علیه السلام در بینه نگاه میکرد، اون رجل هم داشت قسم میداد. و جعل یقول، جمله گفت، گفت والله لو کان رسول الله ما قطع یدی ابدا، اگر پیغمبر بود دست من نمیبرد، شما چطور جانشین پیغمبر دست من میخوای ببری؟ علی علیه السلام فرمود ولی من چرا دستور نمیبری؟ قال یخبره ربه انی بری اون، خدا بهش خبر میداد که والله بالله من دزد نیستم، شما چی؟ فیبرانی به براعتی، من رو از اتهام بری میدانست. فلم ما را مناشدت ها، علی علیه السلام هم واقعا هیچ کجا معطل نمیشد در این گونه مسائل پیچیده و فلان اینها، فرمود بسیار خوب، حالا پیغمبر الان منم روشن میکنم که تو واقعا گناهکاری یا نه. فلما را مناشدت او ایا، هنگامی که دید خیلی قسم میخوره و به قول ما عز و جز میکنه، ده شاهدین، دو تا شاهد فرمود بیا، فرمود اتقی الله ولا تقطع ید الرجل ظلما و ناشدهما. علی علیه السلام فرمود شما را به خدا قسم از روی ظلم دست این مرد رو قطع نکنید، از خدا بترسید. این زمینه در اینا آماده شد که اگه دروغ میگن فرار کنن. بعد زمینه دوم رو فراهم کرد، ثم قال لیقطع احدکما یده و یمسک الاخر، میخواد قطع کنی اون اولی دستشو بگیره دومی هم قطع کنی با مسئولیت خودتون ببرمت جنب. بعد در ذیل حدیث داره که در پاورقی نقل شده، بعد این دو مقدمه رو که حضرت چید مقدمه سوم پیش آورد، فرمود مردم بلند شن با هم قاطی بشن و مخلوط بشوند و از سر جاشون تکون بخورند و این دو نفر هم برن لابلای مردم، بعد صداشون میزنیم. دو نفر رفتن لابلای مردم، مردم قاطی شدن و فرار کردن این دوتا و رفتن و معلوم شد. حالا این چرا میگه یورشد و فرار کردن، حد باطل شد، با اینکه شهادت داده بودن، چرا یورشد و میگه، چرا یدالله نمیگه؟